با سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: افغانستان یکی از بحث های مهم در اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو است. در مورد این نشست که امروز آغاز می شود نظر یک تن از آگاهان امور را پرسیده ایم.
انتظار میره که اعضای ناتو تنها از طالبان خواهش بکنند که جلوی اون ورشکستگی اقتصادی و همچنان رخ دادن فاجعه انسانی که در افغانستان در حال اتفاق افتادن رو بگیره.
در نشست دیروز مسکو با حضور طالبان کمک‌های بشری برای نیازمندان در افغانستان مطرح شد. در داخل افغانستان مردم در چه وضعیت به سر می‌برند؟
تمام مردم افغانستان مخصوصاً بانوان در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. همه از تحصیل، از وظیفه باز ماندند.
واکنش‌ها در پیوند به قدردانی خانواده‌های انتحار کننده از سوی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان. خانواده های قربانیان این اقدام را دردناک خواندن.
از کسانی که انکاری کردن تجدید به عمل میارن به نامه استشهادی. اصلا هیچ وجدان نمیپذیره که مثلا انکاری در شریعت اسلام جا داشته باشه.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر میشوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی به افغانستان شده. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی دیشب توانست وستندیز را با تفاوت 56 دوش شکست دهد. و حداقل 5 سرباز پاکستانی دیروز در شمال غرب این کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. قرار است که امروز اجلاس وزرای دفاع ناتو در کنار سایر مسائل به سرکوب گروه دولت اسلامی معروف به داعش هم تمرکز کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز و در آستانه برگزاری اجلاس گفت که نشست هم به خاطر شکست دادن گروه داعش برگزار می شود.
با توجه به آینده ما باید به مبارزه با تروریسم بین المللی ادامه دهیم. در کنار هم ایستاده ما علاوه بر این اجلاس وزیران دفاع نشست دیگر ائتلاف بین المللی برگزار می شود که به شکست دادن به گروه داعش متمرکز است.
سرمنشی ناتو گفته که در اجلاس امروز وزرای دفاع ناتو روی این بحث خواهد شد که نباید افغانستان بار دیگر با لانه امن ترورستان مبدل شود. این اجلاس برای دو روز است و در کنار افغانستان سایر مسائل جهانی هم در آن به بحث گرفته خواهد شد. روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی به افغانستان شده. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیروز در حاشیه نشست با طالبان که در مسکو برگزار شد گفت که در حال حاضر کمک های بشری از نیازمندی های خیلی ضروری افغانستان است.
یکی از مسائل مهم امین است که تمامی اشتراک کننده های نشست مسکو از سازمان ملل بخواهند تا اجلاس بین المللی را برگزار کنند و پس از همه خشونت ها کمک های اجتماعی و اقتصادی را برای افغانستان فراهم سازند.
کابلوف افزود که جامعه جهانی خواهان تامین حقوق بنیادی بشری و تشکیل حکومت همه شمول است. بنان به گفته او باید اجلاس هم از سوی جهانیان برای افغانستان برگزار شود. در نشست مسکو علاوه بر رعیت طالبان نماینده های پاکستان، چین، ایران، هند و برخی از کشورهای آسیای میانه اشتراک کردند. گروهی از زنان افغان که برای گرفتن جایزه سخاروف از سوی پارلمان اروپا نامزد شده بودند، از سوی اعضای این پارلمان مورد ستایش قرار گرفتند. هیدی هاوتالا، یکی از اعضای پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، از زنان افغان به خاطر نامزدیشان برای جایزه آزادی سخاروف 2021 ستایش کرد.
پارلمان اروپا گروهی از زنان افغان را هم مورد ستایش قرار داد که در تمامی هفته از فعالیت‌هایشان به این سازمان گفتند و توجه را جلب کردند. در مورد یک گروه از زنان حرف می‌زنیم، یعنی شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و و انیسا شهید.
برنده نهایی جایزه امسال ساخاروف الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین شد. او به خاطر انتخاب شده که صدایش را بر ضد فساد در روسیه بلند کرده و برای جلوگیری از سرکوب آزادی‌های مدنی مبارزه می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی دیشب توانست وست اندیز را با تفاوت 56 دوش شکست دهد. در بازی دیشب کرکت بازان افغان برای تیم حریف 190 دوش را هدف تعیین کرد، اما وست اندیز در تمامی 20 آور تنها 133 دوش گرفت. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این بازی بر رادیو آزادی جزئیات داد و گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه تمریناتی جام جهانی تیم ملی وست اندیز را با تفاوت زیاد شکست داد. کپتان محمد نبی ساحل، حضرت الله زاده، شهزاد محمدی، رحمان الله گربز و بازیکنان دیگه نیز به نمایندگی افغانستان نتایج خوبی داشتند.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان بازی اصلیش را دوشنبه آینده برگزار کند، اما حریفش تا هنوز مشخص نشده. بازی های جام جهانی 20 اووره کرکت 4 روز پیش آغاز شد و تا حدود 3 هفته دیگر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حداقل 5 سرباز پاکستانی دیروز در شمال غرب این کشور کشته شدند. عبدالسمی خان، یکی از افسران پلیس پاکستان، به خبرنگاران گفت تلفات به سربازان انگام وارد شد که موتر عامل آنها با بمب کنار جاده در منطقه باجوار برخورد کرد. تحریک طالبان پاکستان در یک اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته. باجوار در نزدیکی مرز با ولایت کنر واقع شده و یکی از مراکز شورشیان به شمار می رود که با شبکه القاعده ارتباط دارند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه جداگانه گفته که یک سرباز این کشور در نتیجه تیراندازی هم در منطقه باجوار کشته شده است. و رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا برای یک هفته تعطیلات اعلام کرده. ولادیمیر پوتین دیروز در اجلاس آنلاین کابینه گفت که این اقدام پیشگیرانه هفته آینده به اجرا گذاشته می شود.
در حال حاضر مهم است که از اوج همه‌گیری ویروس کرونا جلوگیری شود. به همین منظور در وضعیت حاضر از پیشنهاد شما حمایت می کنم. از 30 اکتبر تا 7 نوامبر رخصتی عمومی است و معاش مامورین هم بدون تردید پرداخته خواهد شد.
روسیه دو روز پیش اعلام کرد که تنها در 24 ساعت بیش از 1000 تن پس از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان باختند. به این ترتیب شمار رسمی قربانیان این بیماری در روسیه اکنون از مرز 226 هزار نفر گذشته که بلندترین آمار مرگ و میر در کشورهای اروپایی است. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه است، 29 میزان 1400 خورشیدی و 21 اکتبر 2021 میلادی. فرشته نگاستان با همکاری تکنیکی میرحمت صافی دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم و میپردازم به نشر گزارش ها. سرمنشی ناتو میگوید که اگر افغانستان به لانه ترورستان مبدل شود، متحدین ناتو آنها را از بیرون این کشور هدف قرار خواهند داد. یانس ستولتنبرگ دیروز در آستانه اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در این مورد سخن گفت. قرار است مقامهای ارشد نظامی متحدین ناتو امروز و فردا در کنار سایر مسائل روی افغانستان هم گفتگو کنند. جزئیات در این گزارش.
اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز و فردا در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا از بخارست پایتخت رومانیا و بروکسل رسیده و قرار است اجلاس امروز را با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو افتتاح کند. استولتنبرگ دیروز در آستانه این نشست گفت که افغانستان از مسائل مهم مورد بحث در اجلاس دو روزه ناتو خواهد بود.
در مورد افغانستان گفتگو خواهیم کرد تا چگونه مطمئن شویم که این کشور به پناهگاه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. متحدین این توانایی را دارند تا تهدید تروریستان را از بیرون افغانستان نابود کنند. همچنان طالبان نزد ما حسابده هستند تا تعهدشان را در مورد تروریسم، حقوق بشر و انتقال مسئول آسیب پذیرها عملی کنند.
سرمنشی ناتو در نشست خبری دیروز افزود که با استفاده از ابزار سیاسی و دیپلماتیک در برابر رژیم طالبان میخوان مطمئن شوند که افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریسم مبدل نمی شود. به گفته ینس استولتنبرگ، ناتو و ایالات متحده هر گونه تلاش کردند تا افغانستان محل فعالیت تروریستان بین المللی نباشد و اکنون هم اجازه نمی دهند تا تروریستان در این کشور آزادانه فعالیت کنند. سرمنشی ناتو همچنان افزود که میخوان مطمئن شوند همه دستاوردهای بزرگ در 20 سال گذشته در افغانستان حفظ می شود. او از بازگشت طالبان به قدرت به عنوان فاجعه برای افغانها و کشورهای عضو ناتو یادآوری کرد و افزود که پیشروی های برقاسای طالبان پیشبینی و ارزیابی نشده بود. بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست، سومین بار است که مقام‌های نظامی ناتو افغانستان را به بحث می‌گیرند. در 20 اگست شمار از مقام‌های سیاسی و نظامی ناتو وضعیت افغانستان و اهمیت روی فعال نگه داشتن میدان هوایی کابل و انتقال مسئول شهروندان خارجی و افغان‌های آسیب پذیر را به بحث گرفتند. سپس در اجلاس 17 تا 19 سپتامبر در یونان هم افغانستان از سوی وزیران دفاع و لویدرستیس های کشورهای عضو ناتو به بحث گرفته شد. در آن نشست مقام های ناتو گفتند که افغانستان و مردمش در حال حاضر در وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی به سر می برند. انتظار می رود در جریان امروز و فردا همانچی در افغانستان می گذرد به بحث گرفته شود. وضعیت بد بشری، نگرانی ها از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اطمینان از مبدل نشدن خاک افغانستان به مرکز و پناهگاه تروریستان از مهمترین بحث های عنوان شده که قرار است امروز و فردا از سوی وزیران دفاع ناتو به بحث گرفته شود.
افغانستان یکی از بحث‌های مهم در اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو است و با مطرح شدن نگرانی‌ها از فعالیت‌های تروریستان در افغانستان، تعامل پیمان ناتو با طالبان چیگونه خواهد بود؟ آیا طالبان به خواست‌های جامعه جهانی برای مبارزه با تروریستان بین‌المللی لبیک خواهد گفت؟ این پرسش ها را همکارم با حارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی مطرح کرده و نخست از او در مورد پیام مشترک امروز وزرای دفاع ناتو به حکومت طالبان در افغانستان پرسیده.
انتظار میره که اعضای ناتو تنها از طالبان خواهش بکنن که جلوی اون ورشکستگی اقتصادی و همچنان رخ دادن فاجعه انسانی که در افغانستان در حال اتفاق افتادن رو بگیره و از طرف دیگر شاید از طالبان خواهش بکنن که در مکاتب برای دختران و آموزگاران خانم‌ها و زنان باز بکنن و تلاش بکنن که سکتور صحت و خدمات ملکی را همچنان زنده نگه دارن. اما آنچه که حائز اهمیت اینه که ناتو در این روزها کمترین تمایل مبنی بر فشار نظامی بر طالبان نشان ندادن، بنابراین من فکر میکنم که در نشست پیشرو نیز از یادآوری فشارهای نظامی علیه طالب خودداری خواهند کرد و همواره تلاش خواهند کرد که بر روی چگونگی هماهنگی کمک های انسان دوستانه و بشر دوستانه با طالبان صحبت بکنند.
بله، آقای سحر، مبارزه با گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش، اطمینان از حفظ دستاوردها به ویژه حقوق زنان و همچنان ایجاد حکومت همشمول خواست ناتو و کشورهای زینف در افغانستان بوده، آیا طالبان به این خواست ها لبیک خواهند گفت؟
واقع امر اینه که جامعه جهانی به شمول ناتو نشان دادن که تعهد اونچنانی را در برابر مردم افغانستان نداشتن و ندارن. بنابراین ثبات دائمی و بلند مدت و همچنان شکلگیری یک دولت و حکومت همشمول برای جامعه جهانی در مرحله فعلی خیلی هم در اولویت نیست. خب حالا ما میفهمیم که افغانستان داره وارد یک فاز جدیدی میشود که به یک بیزنگوی جدید بین دو بلوک شرق و غرب تبدیل میشه و میفکر میکنم که از این خلای امنیتی که اینجا با وجود آمده گروه های تروریستی بین المللی استفاده خواهند کرد و از طرف دیگر من فکر میکنم که طالب هم همچنان میدونه که جامعه غرب دیگر دوست نداره که وارد یک تقابل خیلی جدی با رقبای شرق خوشوند و از این طرف هم از این زمینه استفاده میکنن و تا اینجای کار به خواستهای جامعه جهانی و خصوصا غربیا مبنی بر قطع رابطه با گروه تروریستی شبه القاعده و داعش و همچنان رعایت ارزش ها و حقوق و کرامت انسانی و باز کردن سکتور آموزش برای دختران جواب منفی دادن. من فکر میکنم که در این زودی ها طالبان در موقف قرار ندارن یا دست کم خود تحت اون فشار لازم نمیبینن که به این خواسته های جامعه جهانی و خصوصا ناتو پاسخ مثبت ارائه بکنن.
و آقای سرمنشی ناتو گفته که اگر تروریستان بین المللی به شمول القاعده و داعش از افغانستان باز قد برافرازند، از فاصله های دور هدف قرار خواهند گرفت. آیا پیشبینی میکنین که افغانستان همانند سوریه و عراق به پناهگاه بزرگ تروریستان مبدل خواهد شد و امریکا و متحدینش تنها به وسیله حملات تیاره های بی سرنشین اونا را هدف قرار خواهند داد؟
اگر احیانا این بستر فعالیت های تروریستی همچنان در افغانستان تحت سیطره طالبان ادامه پیدا بکنه، طبعا که منافع کشورهای غربی آسیب میبینه و از طرف دیگه هم که رقبای شرقی کشورهای غربی مانند روسیه، چین، پاکستان و احتمالاً ایران تلاش خواهند کرد که وضعیت افغانستان همچنان در یک بطلاق باقی بماند تا که زمینه استفاده از این گروه های شورشی و از این گروه تروریستی علیه منافع آمریکا و غربی فراهم شود. اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه، آمریکایی‌ها و کشورهای عضو پیمان ناتو هیچ چاره‌ای نخواهند داشت مگر این که مبارزه علیه بنیادگرایی را از سر بگیرند. حالا چه این که در میدان این مبارزه گرم صورت میگیرد یا توسط هواپیماهای بی‌سرنشین، من فکر میکنم که همین حالا هم آمریکایی‌ها دارن در فضای افغانستان از هواپیماهای بی‌سرنشین خود استفاده میکنن، حالا الزاما نه برای سرکوب کردن گروه های توریستی، ولی فکر میکنم که یک نوع امکان سنجی این گونه عملیات ها در صورت تبارز تروریسم بین المللی از افغانستان در آینده خواهد بود، که من احتمال این که جامعه جهانی مجبور شوند که یک بار دیگر حالا چه از راه دور و از نزدیک با این گروه های تروریستی وارد جنگ گرم شوند خیلی زیاد میبینم.
حرف سحر آقای امور تروریسم بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان که از آن حدود 2 ماه می گذرد، نشست های متعدد بین المللی در مورد این کشور دایر شده و یا هم برای آینده نزدیک برنامه ریزی شده است. مسکو روز گذشته میزبان برگزاری یک نشست با حضور طالبان در مورد افغانستان بود. در این نشست روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی به افغانستان شد. پیش از جزئیات در مورد آن میپردازیم به وضعیت مردم در داخل افغانستان. پیام های برخی از مردم را با شما شریک میسازیم.
فاطمه فاطر هستم، یک تن از فعالان جامعه مدنی و حقوق زن در شهر کابل، و باز هم از اینا خواهش میکنم به فکر مردم افغانستان باشن، چون تمام مردم افغانستان مخصوصا بانوان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرن. قسمی که شما شاهد هستین همه از تحصیل از وظیفه باز موندن.
اسدالله صفیم در سندون کور لغمان نتماس کرد، دست کور نشته ده چه هغه فخر او مشکلات او سره گریوان نوسی او هغه سقوط سره مخ نوسی. پرون په لغمان کې د سیاست راغله چې مونږ بیخي کور د پاره وړن لرو، چې نه لرو، وړین نه لرو، د سي مشکلات سره دوبیو.
حکومت امي امارات اسلامي می خوایم بر ما یک کار مخصوصات جوړ کړم. ما خودم بر مون بیکار زمستان از خرچ زمستان هم چوب زمستان قیمتی ترای خانه قیمت از دروغان بر این قیمت است. مست موجود بکنیم همه
در مشکلات هست، همه گیریم ایران به خدا از کنه
که بیکار
هست. تقریبا 2 سال میشه که ما ماش نگرفتیم، که اینه امسال میگفتن ماش هم میتیه که اوله شده به عزیزی بانگ رفته بود که جنگ بدبختانه تمام ماشات ما قد شده، امال به ماش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه، یعنی 2 تا آسه چوب داریم، نه این فهم ما کاروبار نمیتونیم. باید دولت امارت اسلامی توجهی درباره معلولین بکنه.
مردم در حال از فقر و تنگ دستی شدید در افغانستان شکایت می کنند که در نشست دیروز مسکو به کمک های بشری به این کشور پرداخته شد، اما در این نشست که با حضور طالبان پایان یافت هیچ کشور به شمول میزبان روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان وعده نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روسیه فشارها بر طالبان را افزایش داده تا در جامعه افغانستان حکومت همشمول را که همه افغانها خود را مشمول آن بدانند تشکیل دهند. در جریان اجلاس دیروز که در مسکو برگزار شده بود، روسیه این درخواست را با جدیت مطرح کرد. در این نشست نماینده های پاکستان، چین، ایران، هند و برخی از کشورهای آسیای میانه اشتراک کردند و با طالبان در میز گفتگوها حضور یافتند. در حالی که افغانستان با شکست اقتصاد و بحران بشری جدی روبرو شده، مسکو از جهانیان می‌خواهد تا از کابل حمایت کنند. از جانب روسیه نگرانی هم مطرح شده که هر گونه شکست ثبات منطقه را با تهدید روبرو می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که هیچ کس دلچسپی ندارد تا دولتی که با کشورهای همسود مرز مشترک دارد به صورت کامل فلج شود. هدف او برمیگردد به افغانستان. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان نشست مسکو خواهان کمک با افغانستان شد.
ما به این باور هستیم که زمانش فرا رسیده تا منابع جامعه بین المللی را به کار اندازیم و در نتیجه کمک های بشری، مالی و اقتصادی را برای کابل فراهم کنیم تا جلو فاجعه انسانی و بحران مهاجرت گرفته شود.
پس از آن که نیروهای آمریکایی به صورت کامل افغانستان را ترک کردند، روسیه چنین نشست را با نماینده های طالبان برگزار کرده. شمار از آگاهان به این باورند که مسکو به هدف تاثیرگذاری بیشتر در منطقه این نشست را میزبانی کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد طالبان که دنبال مشروعیت دیپلماتیکشان هستند، لهجه نرم به کار برده. لاوروف خانه رهایی دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا نیز شده است. اما با این همه روسیه هیچ گونه تعهد نسپرده که حکومت طالبان را بر رسمیت مشناسد. از طالبان خواستهای را مطرح کرده که مهمترینش رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول است. اینسو عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در مسکو گفت که انزوای افغانستان به نفع هیچ کس نیست و همین که حکومت فعلی آنها از تمامی افغانها نمایندگی میکند.
حکومت افغانستان در حال حاضر همشمول است. می دانید که نزدیک به 500 هزار مامور دولت با ما کار می کنند که همشان مامورین حکومت پیشین بودند.
از جانب دیگر زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که نماینده های طالبان تعهد کردند تا برای بهبودی حقوق بشر و حکومت داری کار بیشتر کنند. اما کابولوف افزوده که منتظر پیشرفت در این عرصه ها از جانب طالبان هستند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. انتشار تصاویر قدردانی سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، از خانواده های انتحار کنندگان یا به گفته طالبان گروه استشهادی در 20 سال اخیر واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته که به این واکنش ها در این گزارش پرداخته ایم.
تقدیر از خانواده های انتحار کنندگان که طالبان آن را استشهادیان می نامند در هتل انترکانتیننتال، جایی که درست 4 سال پیش مورد حمله مهاجمان این گروه قرار گرفت. طالبان مسئولیت حمله بر این هتل را در سال 1396 بر عهده گرفته بودند. حمله ای که در آن 22 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. اکنون اما 10 تن از خانواده های مهاجمان انتحاری که طالبان آن را استشهادیان می نامند، به دعوت سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان به این مکان خواسته شدند و از آنان تقدیر می شود. در این نشست که به روز سه‌شنبه برگزار شده بود، انتحار کنندگان که طالبان آن را استشهادیان می نامند شهید خوانده شدند و برای خانواده هایشان توزیع زمین وعده داده شد. این نشست واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. زکی دریابی مسئول روزنامه اطلاعات روز در صفحه توییتر خود نوشته: به بازماندگان خانواده های بیاندیشیم که در حملات انتحاری یک یا چند عزیزشان را از دست دادند، معیوب شدند، به یتیمان و بیوه ها. امشب که این جشن و امتیاز و این چهره ها را در رسانه ها ببینند چه حسی دارند؟ قهرند، نامیدند، ناتوانند، دوای عدالت دارند. در سالهای پسین صدها غیر نظامی در حملات انتحاری گروه طالبان در افغانستان جان باختند. خانواده های زیادی در این حملات تنها نانآور خانه هایشان را از دست دادند. محمد ابراهیم احراری از کشته شدن برادرش در سال 1388 هجری شمسی در حمله انتحاری طالبان در ولایت هرات روایت می کند. برادر او خواجه عیسی نام داشت. از او سه فرزند به جای مانده است که بزرگترین آن 60 سال است و کوچکترین آن هم 2 ماه پس از کشته شدن پدرش به دنیا آمد. محمد ابراهیم از چالش های فراوان یاد می کند که آنان پس از مرگ برادرشان متقبل شدند.
هزاران جوان، هزاران خانواده اینا به خاک خون کشیدن، از کودک، جوان، پیر اینا به شهادت رساندن. می بینیم که امروز از کسانی که انتحاری کردن تجلیل به عمل میارن به نام استشهادی. اصلا هیچ وجدان نمیپذیره که مثلا انتحاری در شریعت اسلام جا داشته باشه.
طالبان اما گفتند که همه این حملات انتحاری به خاطر آزاد ساختن افغانستان از اشغال بیگانه ها بوده است. جنگی که به سرنگونی جمهوریت در افغانستان انجامید و بخش بزرگی از دستاوردهای 20 سال گذشته را از بین برد. سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به رادیو آزادی گفته است هدف آنان از حملات هیچگاه غیر نظامیان نبوده.
فریضه و وجیبه افغانها آزادسازی این خاک است. این خاک را باید افغانها آزاد میکردند و آزاد هم کردند. حملاتی که صورت میگرفت به خاطر اشغالگران خارجی بود. تلفات افراد ملکی هم به دوش آنان است که جنگ را به افغانستان آوردند. هدف مجاهد استشهادی کشتن ملکیان نبود. هدف کشتن هر اشغالگر خارجی و امراهان آنها بود و به خاطر آنان حملات صورت نگرفت.
آقای خوستی همچنان افزود که این نشست برای یادبود از جانفدایی‌های گروه استشهادی طالبان بوده و برای خانواده‌های آنان یک نمره زمین وعده داده شده است. در 20 سال گذشته حملات خونباری در گوشه و کنار افغانستان رخ داد که بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان بودند و مسئولیت بیشتر آنها را طالبان بر عهده گرفتند. بر اساس آخرین آمار از تلفات غیر نظامیان از سال 2001 تا کنون که از سوی پوهنتون براون در آمریکا تحقیق صورت گرفته، 66,000 نظامی و 47,245 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که شمار از افغانهایی که پیش از سقوط کابل به هند سفر کرده بودند و در آنجا گیر ماندند میگویند که تا اکنون پول خرید آب و نان خشک را ندارند. از وضعیت این افغانها در این گزارش میشنوید.
بی سرنوشتی و جیب‌های خالی مسافران افغان را در هند رنج می‌دهد. می‌گویند برای درمان و دلیل‌های دیگر به هند سفر کرده بودند، اما با سقوط کابل بیشتر از 2 ماه است که در آنجا گیر ماندند و اکنون راه برای برگشت ندارند و پول برای زیستن. فرشته 35 ساله از بیشتر از 3 ماه می شود در هند مانده است. برای درمان بیماری به هند سفر کرده است. او خانم خانه است. می گوید نه خانوادهش توان فرستادن پول را از کابل دارد و نه هم پولی دارد که حتی کرایه خانهش را در هند بپردازد.
نه پیسه آب داریم، نه پیسه نان داریم، از گشنگی ما اینجا از بین میریم. حالت موخیم است. می خواهیم که اگر بمریم یا زنده باشیم ما را پس برگشت کنن بر افغانستان که ما پیش فامیل خود باشیم. در اونجا بهتر است که باشیم امرای فامیل. اینجا خواهد گشنگی از بیکرای خانه به پولی ما از بین میریم.
نرگس یکی از کسانی که برای درمان 2 ماه پیش به هند آمده است با سرنوشت همسانی روبروست. او اتهاماتی را بر سفارت افغانستان در هند وارد میکند. اتهاماتی که سفارت افغانستان در هند آن را رد میکند.
مدت 2 ماه میشه در هندستان گیر ماندیم و تمام امکاناتی که داشتم به تداوی آورده بودم خرج شده. نه آواز ما را سفارت افغانستان میشنوانه، از خود هندستان کسی دولت هندستان به ما کدام کمک میکنه. ما در سفارت افغانستان هم که کسایی که شناخت دارن بر از او اقوالیت داده میشه. دیگه یا پول میپردازن یا ای که یک نوع شناخت دارن از او خاطر برشان اقوالیت داده میشه.
رحیمه بنوی دیگر است که برای درمان کودکش به هند سفر کرده است. او از سفارت افغانستان میخواهد تا زمینه بازگشت او را به افغانستان فراهم کند.
تقریبا بیش از 2 ماه میشه که ما هندستان به سر میبریم و ای که ما به سفارت افغانستان مراجعه کردیم، سفارت افغانستان یک لیست ترتیب دادن. در لیست کسایی بودن که واسطه داشتن و کسایی بودن که شناخت شناخت و ارتباطات داشتن و در لیست گنجانده شد و صدای ما شنیده نشد و زیاد منتظر ماندیم که از طریق این لیست ما بریم به افغانستان، اما سفارت افغانستان از بعضی ها پول میگیرن به خاطر بردن از یا به افغانستان.
پیش از سقوط کابل به دست طالبان روزانه صدها تن به هند سفر میکردند. بر بنیاد داده های سفارت افغانستان در دهلی، هند در این همه سالها میزبان بیش از 25,000 پناهجو، صدها بیمار که برای درمان به این کشور سفر میکردند و صدها دانشجوی افغانستان بوده است. اما با ورود طالبان به کابل و سرنگونی حکومت پیشین، افزون به بیمارانی که در آن کشور گیر ماندند، دانشجویان نیز از چالش های بسیاری پدید آمده سر راهشان نگرانی میکنند.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که امروز اجلاس وزرای دفاع ناتو در کنار سایر مسائل با سرکوب گروه دولت اسلامی معروف به داعش هم تمرکز کند. روسیه خواهان برگزاری اجلاس بین المللی برای کمک رسانی با افغانستان شده. گروهی از زنان افغان که برای گرفتن جایزه ساخاروف از سوی پارلمان اروپا نامزد شده بودند، از سوی اعضای این پارلمان مورد ستایش قرار گرفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی دیشب توانست وستندیز را با تفاوت 56 دوش شکست دهد. حداقل 5 سرباز پاکستانی دیروز در شمال غرب این کشور کشته شدند. این رویداد در منطقه باجوار رخ داده و رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا برای یک هفته تعطیلات اعلام کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم که شما را از اقلیت های اندو و سک در افغانستان، اینا میگویند که زمینهایشان از سوی زورمندان غصب شده. آنان ادعا میکنند که در منطقه احمدشاه بابا مینه شهر کابل در جریب زمینشان از سوی بعض از زورمندان غصب شده و در آن قرار است که یک مسجد اعمار شود. در این حال طالبان گفتند که زمینهای غصب شده مردم را از زورمندان گرفته و به مالکان اصلی آنها دوباره برمیگردانند. جزئیات در این گزارش.
شماری از اندوها و سکها در کابل ادعا میکنند که در منطقه احمدشاه بابا مینه ده جریب زمین شخصیشان از سوی تعدادی از زورمندان غصب و قرار است در آن یک مسجد اعمار گردد. این اقلیت های هندو و سک با فرستادن یک خبرنامه بر رسانه ها گفتند ده جریب زمین شخصیشان که در ساحه ارزان قیمت و چهارراهی محبس موقعیت دارد و نیز قباله شرعی در دست دارند، از سوی شمار به زور گرفته شده و تصمیم دارند در آن یک مسجد اعمار نمایند. در ادامه این خبرنامه آمده است که بر بنیاد ماسترپلان شاروالی این زمین ها برای ساختمان های رهایشی اختصاص داده شده اند. آنان در خبرنامه همچنان به این موضوع از دید شرعی نیست شرع داده اند و چنین نگاشته اند: بر اساس شریعت اسلام در جایی که مسجد ساخته می شود باید زمین آنجا برای مسجد در نظر گرفته شده باشد و یا بخشش شده باشد. نادر رحیمی یکی از نمایندگان این اندوها و سکها بر رادیو آزادی گفت که این زمین شخصی است و از سوی زورمندان غصب شده است.
این زمین شخصی است و یک قسمت آن که 76 جریب و بخش دیگر آن 44 جریب زمین می شد قبلا از سوی ماسترپلان شاروالی برای ساختن منزل به مردم توزیع گردیده است و ده جریب آن بر اساس ماسترپلان مربوط سکها می شود. برای اعمار بلاک ها اختصاص یافته است، اما از سوی تعداد از مردم به شاروالی گفته شده است که این زمین دولتی است و در آن باید مسجد اعمار گردد. این در حالی است که ما قباله شرعی در دست داریم.
آنها از مسئولان می خواهند که زمین های غصب شده ایشان را دوباره برایشان بازگردانند. مسئولان رسانه های شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که این مسئله را با ناحیه مربوط بررسی خواهند کرد، اما وی تاکید کرد که اقلیت های هندو و سیک تا هنوز نزد آنان مراجعه نکردند. اما نمایندگان این اقلیت هندو و سیک میگوید که ده ها بار به ناحیه و اوزه مربوط مراجعه کردند ولی صدایشان را کسی نشنیده است. طالبان میگویند که برای تمام مردم آنچه را که حقشان است داده خواهد شد. بلال کریمی یکی از مسئولان رسانه های حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که بر اساس فیصله شورای وزیران حکومت طالبان و تمام اداره ها گفته شده که در مورد زمین های غصب شده مردم تحقیق نموده و پس از تثبیت به مالکان اصلی آن سپرده شود.
همه کمیسیون ها و اداره های مربوط موظف شدند تا تمام املاک غصب شده را تایید کنند. انشاءالله این زمین ها به موقع به صاحبان حقیقی آن واگذار می شود. مقامات امارت اسلامی در این مورد جدی هستند و این زمین ها به موقع بازگردانده می شوند.
گفتنیست که هندوها و سکهای افغانستان بارها و بارها صدای خود را به علت غصب زمینهایشان از سوی زورمندان بلند کردند. این در حال است که شمار محدود از سکها و هندوهای افغانستان در حال حاضر در افغانستان زندگی می کنند و هزاران خانواده در چند سال گذشته به دلیل ناامنی و پامال شدن حقوقشان از این کشور آواره شده و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر اساس آخرین معلومات و گزارش‌های رادیو آزادی، حدود 300 خانواده هندو و سکه افغان تا پیش از سقوط کابل و دست طالبان در افغانستان حضور داشتند، اما روشن نیست در حال حاضر چی تعداد از این اقلیت‌ها زیر حاکمیت طالبان در این کشور زندگی می‌کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که برایتان تقدیم می گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه
عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم.
شکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محکمه عادلانه خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، شنونده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیهی یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوقدان ها ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
خود بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیره است. خب سیره صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیص را دارد. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر را بگیره. به معنی ازی که جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که او جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر را بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری، وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره هم انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب به جرم یا از طرف محاکم و یا ساراندولی زیصلا اصدار یافته باشه. اگر جرم مشهود نباشه، وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که من رول چک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نخیر. این حوزه رفتن نیه که یا باز حوزه برا بفهمه. قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا ساراندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر ازو اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافع یه حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شده. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شوه که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میکنه. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شوه. در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما عرض کردم.
زنده باشین سیره صاحب. زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق ساراندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر عامر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر به شما اعزام نمودیم که ما در صحیح شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست.
بله.
وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما امر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده،
بله بله،
خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشند. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کن، وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوء استفاده ها شود. این همین جاست که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده چون نماینده ما شما هستین و شما با حوزه در ارتباط هستین، با امر حوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص صحیح در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط، اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز،
زیور مبن بخود که زیبا
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مردم چی زمان از سنگ فیروزه استفاده می کنند؟
استفاده زیرا معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد این را می دانند.
چی باورهای مردم در مورد فیروزه دارند؟
زو که تندور میکنند در قسم می گیره دگه نکنند باز فیروزه خدا که طرف نان می گیره کلگیش می چکند.
و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد؟
مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن می داشته باشه باز این می کاربن باید داشته باشه.
این موضوع را در این برنامه جا داده ایم. در شروع از پیشینه استفاده از سنگ فیروزه در گذر تاریخ گپ می‌زنیم. این که مردم چی باورهای در رابطه با فیروزه دارند و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد هم برایتان می‌گوییم. با رادیو آزادی باشید.
بگذشت در فراق تو شبهای بشما
فیروزه سنگ زیبایی است که به رنگ آبی و روشن که مردم آن را فیروزه‌ای هم می‌نامند یاد می‌شود. سنگ فیروزه دارای تاریخچه طولانی در دوره‌های مختلف و تمدن‌های گوناگون بوده است. گفته می‌شود قدیمی‌ترین معدن سنگ فیروزه جهان در مصر باستان کشف شده است. کاوش‌های باستان‌شناسی نشان داده است که حاکمان مصر باستان جواهرات خود را بیشتر با سنگ فیروزه تزئین می‌کردند و قدیمی‌ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده 4 گردنبند است که در دستان جسد مومیایی شده ملکه مصری در یکی از اهرام مصر یافت شده است که نام این ملکه نیز بر روی آن حک شده است. مصریان باستان اعتقاد داشتند که رنگ آبی سمبول زنده ماندن است. بنابراین از فیروزه که رنگ آبی دارد هم برای تزئینات و هم به خاطر باورهای خرافاتیشان استفاده می کردند که تا اکنون هم برخی ها به شمول بیشتر مردم افغانستان به همین عقیدند و آن را به نام سنگ دوایی مؤثر و معجزه آسا نامیده و از آن استفاده می کنند. سر محقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این رابطه توضیح بیشتر می دهد.
فیروزه را ما با معرب پیروزه به معنی فارسی ما یاد میکنیم. قدیمترین سنگ و بارزشترین است و استفاده زیره معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره میدانند و مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفت. در سر تحقیقاتی که باستانشناسان در هزاره سوم پیش از میلاد کردن دیدن که حاکمان مصری باستان از این گوهر بسیار زیاد استفاده میکردن. همچنان زیادتر مردم که اعتقاد بسیار خوبی به عنوان یک نوع جوهری که ایترسم به خود جذب میکنه از این استفاده میکنن. حتی زمانی که می حاکمان دفن میکردن جواهر فیروزه را که کلک از یا یادگردن از یا یادگوش از یا می بود این امراض یک جایی را دفن میکردن و این را مومیایی میکردن و زیادتر این را در جهان خصوصا در ایران و افغانستان که گفتیم به معنی پیروزی میشناسن. اعراب هم آستاسا شناختن. اعراب چون افپی در فای الفبای زیانی است این را به فی تبدیل کردن و این را به نام فیروزه یاد کردن.
گفته می شود فیروزه انواع زیادی دارد که بهترین فیروزه فیروزه شجری می باشد که مردم افغانستان هم به خاطر اهداف گوناگون از این فیروزه استفاده می کنند. آقا سعید باشنده شهر کابل که انگشتر با نگین فیروزه در دست داشت می گوید این نگین فیروزه ای را به منظور دفع خطرات و دیگر موثریتش از مدت هاست که به دست خود می کند.
انگشتر فیروزه من از مدت های بسیار زیاد است. ای پیش مادر جانم بود، اونا فوت کردن خدا بیامرزش. انگشتر از من علاقمند بودم، به دست خود گرفتم تا فعلا پیش من است کی نظرگیر است. چی میگن کسی بعضی کسا است که میگن نظر شد چشم کسی ماند. از این خاطر من استفاده می کنم. دفع خطر هست و از خطرات خودم جلوگیری می کنم. من در دوره عسکری مرا گرفتن، تاثیر عمیق بود. من فضا خدا زنده است. پیش از آن پس آمدیم در عسکری چندین بار من با هلیکوپترها وظیفه داشتم، سقوط کرد سقوط کرد زنده برآمدم و فعلا من از زندگی خود خوشبخت است و من به می عقیده هستم و علاقم دارم تا زمانی که زنده هستم این باید دستم باشه اگه خدای نخواسته کلم حادثه نبیه.
از سنگ فیروزه اکثرا در ساخت گردنبند، انگشترهای مردانه و زنانه، گوشواره، دستبند استفاده می شود. بنابر باورهای برخی زنان افغان، هرگاه زن مصروف پختن نان در تنور باشد و زن دیگری که انگشتر فیروزه در دست دارد و در مقابل تنور استاده باشد، تمام نانهایی که در تنور است چکیده و یا می افتند. خانم سیما کارگر در یکی از ارگانهای دولتی
نگین فیروزه سوچافت و رواج است که مثلا بعض کس موبین خودان یک بخیلی و چیزا که می داشته باشد، مثلا زنیور یا مثلا دخترای کاکا یا مثلا کسی بازو که تندور میکنن یا چی میکنن در قصه میگیره دگه میکنن باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره کلگیش میچکه دمی دستش که باشه دمی تندور نان میچکه چقدر گب مشنوه که این نان چکید خمیره خب خوبی پخته نکدی دگه نکدی این خبر نداره که فیروزه تاثیرات زیاد دارد بخیلی.
فیروزه سرد مزاج و خشک است. به گفته برخی زنان افغان فیروزه در اثر تماس با چربی، بوی تند و تیز، حتی بوی مشک و حرارت در حمام خراب می شود. به گفته کارشناسان عقیده مردم در مورد سنگ فیروزه که گویا درمان کننده و یا معجزه آساست و یا خطرات را دفع می کند جنبه عنعنوی داشته که این مفکوره از گذشته ها تا اکنون در بین مردم موجود است. اما به گفته این کارشناسان این مسئله کدام ارتباطی به دین ندارد. دکتر نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره
فکر کنم بیشترش یک برداشت خرافی و غیر واقعی باشه. نگین فیروزه پس منظر عنعنوی داره که تقریبا در ادبیات فولکلور هم ازی استفاده شده است، در شعر شاعرای قدیم، حتی در ابیات مذهبی هم ازی مثال‌های است که ایره به نام گرفته به اون تعبیرایی که داشتن. معمولا عقاید مردم به این است یا تجربه مردم به این شده که نوع از جرأت بار میاره، اگرچه از نگاه مذهبی این عقیده با ارزش‌های اسلامی سازگاری نداره، ولی بین مردم مشهور شده. چرا ما میبینیم که انگشتر فیروزه را اکثرا استفاده میکنن ولی نانایشان نچکیده؟ اگر تجربه هم شوه که به انگشت یک خانم انگشتر فیروزه باشه و نانش هم نچکه، بازی اونقدر زیاد سازگاری نداره. فکر کنیم تنها یک چیز تجربتنی کار شده باشه، اما بیشتر با واقعیت‌ها سازگاری نداره.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
خب شنونده های گرامی، به خاطر معلومات بیشتر در مورد فیروزه، همکار ما به یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل رفته و با یکی از دکاندارانی که مدت زیاده مصروف ساختن انواع زیورات از سنگ فیروزه است مصاحبه کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم.
شنونده عزیز، ما در یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل هستیم و داخل دکان یکی از برادران شدیم. میخواییم که اینا خودشان خودم معرفی کنند.
اسم ما عبدالوحید است، دکاندار کوچه مال فروشی شهر نو.
بله، خب اکثرا شما که امی نگینای فیروزه را در دکانتان به فروش میرسانین، از اونا چی چیزا جور میکنین و از کجا میارین این فیروزه را؟
این فیروزه زیادتر از مصر میایه، ایران میایه. باز ما هنگوشتر مردانه تیار میکنیم، سیتایش تیار میکنیم.
مشتری هایتان که میایه به چی شکل فرمایش میده؟
زیادتر امی هنگوشترهای مردانه زیادتر مردم فرمایش میده، زنانش کمتر است. مردم های از شارا که میباشند، مثلا از کابل، مزار، شاری، هرات، قندار، این میاد زیادتر فرمایش میده.
خب بعضی مردم افغانستان به یقید است که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه بعضی کراما دارم، شما در این باره چی میدین؟
دکاندارا ایر بخاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشن، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ، چوب و شیشه هیچ چیزی کده نمیتون، بدون پروردگار همه کاری است.
قیمت های اینا چگونه است؟ مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میده یا یک سیت فیروزه خانما فرمایش میده، قیمت هاش چگونه است؟
قیمت هاش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10000، 12000، 7000، 5000، 2000، 3000. تعلق به مو کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. باز سیت اصلیش که باشه 10000، 8000، چرا که او زیادتر میشه کارمی.
چطور تشخیص بدیم امی فیروزه اصل و بدل یا با کیفیت و بی کیفیت؟
فیروزه اصل و بدل که است، از پشت سنگ که ببینی برات معلوم میشه، از روی سنگ نمیفهمی. مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه. اگر ای پشتش لشم باشه، او تاختگی ترکیبی می باشه.
میگن با مراقبت نگهداری خوبتر هم ضرورت داره فیروزه، چگونه باید مراقبت شود؟
سنگ خودش سنگ است، اصلی که باشه هیچ وقت او خود تغییر داده نمیتوان، نه کریم خرابش میکن نه چیز چرک کن.
چطور است بازار فروش فیروزه در افغانستان؟
بازار فروشش پیش خوبتر بود، حالا کلن سنگا کل فروشاتش کم است. در شرایطی که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، مردم بیایه، از بیرون بیایه مردم، خوبتر میشه کار بارم.
تشکر، سلامت،
زنده باشی شما هم.
شنونده های عزیز، با امید این که دور از نظر بد و زخم چشم بمانید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددکارتان.